در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ. درود بر آقای پاینده، سلام عرض می‌کنم به شما. خوبین؟
درود بر تو، درود بر دوستان و همراهانم.
وقتی با شما صحبت می‌کنیم شما می‌خندین و آغاز می‌کنین، یعنی این خنده شما باعث میشه یک بذر نشاط در دل شاید همه شنونده‌ها بکاره. این خنده خیلی قشنگه.
امیدوارم که اصلا شادی چنان تو درون دوستان باشه که دیگه لزوم نداشته یه نفر دیگه این شادی رو جذب بکنه. اصلا صحبت برنامه ما این بود، شادی از درون خود آدم بجوشه. وقتی میجوشه شادی از درون خود آدم دیگه
ناخودآگاه آدم لبخند
اصلا من هیچ چیزی ندارم که
من خودم هم
تصویر سازی ندارم که بخوام بخندونم یا هر چی، ولی واقعا وقتی میام پشت این میکروفون میشینم واقعا شادم.
جونم
سورپرایزی چیزی نداری؟
نه هنوز.
برنامه دفعه قبل رو کاملا سورپرایزمون کردی، یه موضوعی رو مطرح کردی، مجبور شدیم تقریبا تمام برنامه
خب
راجع به صحبت
کنیم. اتفاقاتی که کنار در اطراف ما میفته طبیعتا تأثیر میذاره در برنامه درست. خلوت دل بر روحیه من در اجرای برنامه ها و همینطور در حالا خلال برنامه ها. خب من سعی میکنم که اتفاقاتی که درون شهرمون هم در جریان هست و یا داره میفته، بالاخره ما متأثر از همین رویدادها و اتفاقات هستیم دیگه. درست. چاره ای هم غیر از این نیست و این گونه داریم زندگی میکنیم. وقتی انسان یک در واقع جاندار، چجوری میگن،
اجتماعی،
آره اجتماعیه، یک موجودیه که به صورت اجتماعی زندگی میکنه، طبیعتا تأثیر میگیره از اتفاقاتی که پیرامونش میفته. مثلا میگم من ظرف شاید از جمعه به این طرف درست نمیخوابم و نگرانم به خاطر این بچه هایی که الان در یک گوشه شهر سعی کردن در مرکزی ترین نقطه شهرمون کنار هم باشن و صدای خودشون رو رساتر و بلندتر به گوش جامعه برسونن و بگن که آقا ما هم هستیم، ما هم حضور داریم در این جامعه و صدای ما رو بشنوید. وقتی که من یه همچین اتفاقاتی میفته طبیعتاً تأثیر میگیره روحیه‌ام و خب
درست.
یه خورده آدم دان میشه، ناراحت میشه و در
فقط
این
من یه سوال دارم. این اصلاً این چیز جدیدی نیست که این یه از زمان جنگ ایران و عراق تا الان یه عده اومدن این مشکل رو داشتن، الان هم هستش این مشکل و یه عده وایستادن مقاومت کردن مثل این دوستانی که الان این کار دارن انجام میدن، یه عده هم خب نتونستن تحمل بکنن و برگشتن.
شرم جا شما صحبت کنید، من تلفن صحبت میکنم.
بله. مثل این که رو خط کسی رو داریم. مسئله اینه که ما چگونه میتوانیم با این مسائلی که دور و برمون پیش میاد برخورد بکنیم. یه نکته که حمید داشت صحبت میکرد من به ذهنم رسید، مسئله امپاتی بود. حالا توی فرهنگ ما میگن چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند، اما نگاه کردن به دنیای اطراف و نگاه کردن به زندگی از زاویه دیگران، یعنی این که من بتوانم حس بکنم که دیگران چه مشکلی رو دارن و با این مشکل همدردی کنیم، همدلی کنیم. اینه که ما این گروه هستش، الان تشکیل شده و در سطح شهر هستش و این مشکل رو داره، همه ما میدونیم. و همراهی و همدلی با اینها به عنوان ریشه، به عنوان وجه انسانی ما یک جور امپاتیه، یعنی اینکه ما خودمون رو بگذاریم جای دیگران، بدونیم که اونها چه دردی میکشن و چه مشکلاتی دارن و چه احساساتی دارن، و وقتی که ما بتوانیم مثل اونها حس بکنیم، مثل اونها درک بکنیم وضعیت رو، اون موقع است که ما احساس همراهی خواهیم کرد، و این احساس همراهی به ما کمک میکنه که ما یه مقداری آرامش داشته باشیم. اگر نه، ما احساس انسان بودن در ما یه خورده مشکل پیدا
می‌کنه. آره، میگم من منظورم از گفتن این موضوع این بود که بگم که خب یه همچین اتفاقی یه کمی روحیه آدم رو داون میکنه، میاره پایین روحیه آدم رو. در این حال که در واقع یک روحیه تلاشگر و در واقع مبارز هم پشت این روحیه وجود داره و آدم تلاش میکنه که کمک کار باشه، حرکت کنه، اطلاع رسانی بیشتری بکنه، راجبش حرف بزنه با خود بچه هایی که در این تحصن هستن، یا حالا در اطرافش افرادی که میشناسه، یا حالا به عنوان کسی که حداقل 2 ساعت در روز رو رسانه در اختیارشه و این از این رسانه و از این تریبون استفاده بکنه و صدای این دوستان باشه. به هر جهت میگم یه خورده روحیه آدم بالا و پایین میشه. بعد به یک باره یه شخصیتی مثل شهرام پاینده میاد، برنامهش رو آغاز میکنه، با خنده آغاز میکنه. بعد این یه کمی در نکی یه کمی خیلی بیشتر از یه کمی به آدم نشاط،
شادی، بله، شادی
انرژی منتقل میکنه.
درسته، اصلا شما در اوج غم ها و مشکلاتت هم به این انرژی و شادی احتیاج داری، طبیعیه. در مورد این حرکت میخوام من یه خورده صحبت بکنم، 5 دقیقه، 4-5 دقیقه؟
چرا که نه،
بسیار حرکت خوبیه. من یه درسی گرفتم، درسته که حرکت‌های اجتماعی ما تو مراحل اولیه‌شه و داره شروع میشه، و اصلا ما برای رسیدن به دموکراسی، دموکراسی بدون پیش‌زمینه‌هاش اتفاق نمیفته، اینها پیش‌زمینه‌های دموکراسیه. درسته که وقتی که همه صبر میکنن، همه معترضین در ایران صبر میکنن تا بنزین گرون بشه، بعد اعتراضشون، یعنی در جرقه اعتراضات بنزینه، اما این اعتراض اتفاق میافته و هیئت حاکمه حس میکنه که نمیتواند به زور یک چیزی رو و بدون هیچ گونه هزینه یک چیزی رو تحمیل بکنه به دیگر. حرکت دوستانمون توی گوتنبرگ هم از همین مایه و از همین ریشه است، ریشه های دموکراسیه. من چیزی که من شخصا یاد گرفتم، متوجه شدم که می شود همونجور که توی جلسات قبل من راجبش صحبت کردم و بیشتر به شکل تئوری بود، الان یه نقطه عملی شده، می شود ایرانی ها یک جایی دور هم دیگه جمع بشن و به وضعیت میهنشون و وضعیت دیپلماتیک میهنشون اعتراض بکنن، جوری که نه که توی داخل یه جایی باشه، در یه فضای بازی باشن و اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن که این چه اتفاقیه و این چه شکلی از حکومت داریه. خیلی جالبه، حالا یه قسمت خنده دارم در آخر صحبتم میگم اینه که ولی ما باید اعتراض بکنیم به هر شکلی. حالا این اعتراض ممکنه که اعتراض سمت و سوش به سمت اداره مهاجرت سوئد باشه یا هر چیزی، ولی همین این میتونه تجربه هایی باشه برای ما که بتونیم کار بزرگتر انجام بدیم. بسیار به نظر من چیز خوب و بجا و پسندیده،
هم تمرین همدلی و در واقع اتحاد، هم نمایش دموکراسی، به این دلیل که بچه‌هایی که در این تحصن هستن، خب هر کدومشون ایدئولوژی مختلفی رو دنبال میکنن، یا داشون سیاسی هستن یا داشون مذهبی هستن، با ایدئولوژی های مختلف گرد هم اومدن، و خب این میشه یک جامعه کوچکی از یک نمونه ای از جامعه بزرگتر ما.
درست.
که امیدواریم این همدلی و اتحادشون همون جور که سال 2011 شکل گرفت و به خوبی نتیجه داد، دوباره هم شکل گرفته باشه و علارغم همه سختی ها و فشاری که روشون هست و مشکلاتی که در اطرافشون وجود داره، از طبیعی و غیر طبیعی، یعنی خب بالاخره کنار همچین تجمع‌هایی همیشه حرف و حدیث هم هست، حاشیه‌هایی هم وجود داره، در کنارش آب و هوا هم یاری نکرده تا امروز باهاشون حداقل. اینی که خب سختی هست،
درست،
اینی که بتونن در برابر این سختی‌ها و مقاومت بکنن، این همدلیشون رو حفظ بکنن، این در واقع میشه یک درسی واسه جامعه ما.
بله.
که میشه ما با هر ایدئولوژی کنار همدیگه باشیم، ولو اینکه این ایدئولوژی من نباشه، من شهرام رو قبول نداشته باشم در این زمینه، ولی بتونم باهاش همزیستی بکنم و اهداف مشترکمون رو دنبال بکنم باهاش. این یه واقعیتیه که جامعه ما کسر داره امروز، ما حاضر نیستیم حرف مخالف خودمون رو بشنویم، حتی چه برسه به اینی که بپذیریم.
و یا اگر حرف همینجا اضافه کنم تا یادت نره بقیه حرف تو، ببینید من که اقامت دارم اونجا منافع ندارم، اما به من اگر توی این تجمع شرکت کنم، حضور داشته باشم، این نشون میده که من به عنوان یه انسان دارم انسانیت میکنم، حضور پیدا میکنم. دموکراسی همین جاها شکل میگیره، در همین نقاطه که تو حتی منافعی نداری ولی حرکت میکنی، منافع مال تو نیست. الان مثلا توی تهران یه نفر میگه آقا اصلا به من چه، کی میخواد حکومت بکنه، من میخوام زندگی خودم بکنم. اما کسانی شرافت دارن که میگن نه آقا این اجتماع باید حرکت بکنه، نه شخص من، منافع فردی رو من باید بذارم کنار، منافع جمعی، اصلا پیروی از منافع جمعی هست که یک مملکت رو دموکراتیک میکنه یا غیر دموکراتیک میکنه. من میگم این حرکت خیلی مربوطه، یعنی حرکت های ریشه اعتراضیه. یاد میگیریم ما اعتراض کنیم، یاد میگیریم حرفمون رو برسونیم، و همین یاد گرفتن اعتراض کردن و حرف رسوندن نتایج دموکراتیکی برامون به بار میاره در آینده.
بحث اقامت داشتن و اقامت نداشتن نیست، بحث اینه که در واقع در هر موقعیت اجتماعی که قرار داریم
پشت هم باشیم،
یک آره کنار همدیگه بیستیم و طاقت این که نظر مخالف خودمون رو بشنویم داشته باشیم. قرار نیستش همه مردمی که حمید شجاع رو میشناسن با نظرات حمید شجاع موافق باشن، که بالاخره حمید شجاع برگرفته از 5 نفر آدم دور کنار خودشه و اومده رشد کرده به یک سطح معلومات خاصی رسیده، حالا تو این سطح معلومات یک ایدئولوژی برای خودش پیدا کرده، سعی میکنه که، شخصی دارم میگم این رو، که تعصبم نداشته باشه و بشنوه مخالفش رو. ولی اگر که این قدرت رو نداشته باشه که شهرام حرفی رو بزنه مخالف حمید و بعد کار به جنجال و دعوا و چه میدونم قهر و دشمنی بکشه، که کار درستی نیست.
بله.
کار درست اینه که من با تو مخالف باشم ولی دوستیمونم ادامه پیدا بکنه بعد درست. از اون بحث، بعد از اون جر، بعد از اون در واقع مشاجره، حتی بعدش با هم دیگه بریم بیرون بشیم ساندویچ بخوریم.
درست.
ببین یه شعری بخون برامون.
آره حتما. فقط من یه چیزی بگم، اونم این که من منظورم این بود که اگر ما اقامت داریم و به این موضوع احتیاجی نداریم، می توانیم در کنار اینها باشیم، در کنارشون باشیم، حالا به هر شکلی، با هر توانایی ممکن، من به لحاظ وقتی نتونم این کارو بکنم، به یه شکل دیگه کمک کردن به اینجور حرکت ها در خود من احساس آرامش میکنه. من حس میکنم که سهم خودم از اون اجتماعی که تو زندگی میکنم، سهم خودم از انسانیت پرداخت کردم. خیلی چیزا هست، یعنی اصلا کلا ما تو برنامه‌مون صحبت کردیم یکی از بخشایی که به ما کمک میکنه توی اون مسیر باشیم، توی اون راه باشیم، خدمت کردنه. یعنی به گونه ای ما بتوانیم در خدمت اجتماعمون باشیم. کار برای همین حال ما رو خوب میکنه، اگه در خدمت اجتماعمون هستیم. منتها کار حالا یه منافع مالی داره. تو اصلا اگر روزی بتوانی بدون اینکه منافع داشته باشه خدمت بکنی، اون روز میشه گفتش که تو یه چیزی از چه میدونم انسانیت درک کردی. اگر ما در کنار این دوستان باشیم بدون اینکه، یعنی حتی اقامت هم داریم، چیزم هستیم، نمیدونم حتی سیتیزن هم هستیم، اما در کنار این دوستان باشیم بدون اینکه منافعی داشته باشیم، اون موقع است که تازه ما به اون نقطه متعالی که صحبتش بوده تو برنامه
میرسیم. من فکر میکنم که همه ما در واقع یک جورایی وظیفه داریم، مثلا وقتی حالا این که این کمپین، حالا کمپینی است که هموطنان ما راه اندازی کردن با نام صدای ما رو بشنوید، ولی کمپین ها و در واقع اعتراضات مختلفی در سطح جامعه شکل میگیره. که حالا بعضیاش اصلا به گوش ما نمیرسه، ولی اونایش که میرسه و میبینیم که در جهت و فکر میکنیم که در جهت رشد جامعه هست و رشد به جامعه رشد میره، به نظر من وظیفمون میشه که راجبش حرف بزنیم، حمایت کنیم، حضور داشته باشیم، کنارشون باشیم، مطلب بنویسیم، منتشر کنیم، دیگران رو خبر کنیم، هزار یک کار میشه. که حالا در مورد این کمپین و این تحسن و این اعتصاب غذا، ما یک کمی بیشتر وظیفه مند میشیم به این دلیل که اینها هموطنان ما هم هستند. درست. همزبانان ما هم هستند که اونجا صبح تا شب ایستادن، 14 نفرشون دارن گرسنگی به خودشون میدن و 44-45 نفر هم بیرون دارن در واقع اطلاع رسانی میکنن، حمایت میکنن از این ماجرا و این گروه 60 نفره رو به پیش میبرن. ما نزدیک به 20,000 ایرانی داریم در این شهر و فکر میکنم که مثلا روز تعطیلیمون رو یک ساعت وقت درست. بگذاریم بریم یه سری بهشون بزنیم، یه دوتا کلام روحی بخش بهشون بگیم، این آدم ها یه هفته شارژن با همین یه کلام ما. بگذاریم شعر بخون برامون. هی بگم من
خب موضوع مهمی رو مطرح کردی. یه شعر از حافظ میگم. ببینه اگه قراره که ما توی زندگیمون برای هر کاریمون موفق بشیم، به صبوری احتیاج داریم. حالا اتفاقی این انتخاب این شعر، اصلا من تو فکر این نبودم که راجع به این دوستان صحبت میکنیم، اما ارزش های صبر رو حافظ اینجا مطرح میکنه که چه ارزش هایی داره آدم وقتی صبور میشه، وقتی تحملش رو بالا میبره. میگه باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش باد و نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازهازان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده وی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش. در مورد دوستان که صحبت کردیم، من فکر میکنم که صبوری خیلی کمکشون میکنه که صبور باشن. حالا باغبان گر پنج روزی صحبت گل باید، اگر به چیزی علاقه داری، اگر چیزی رو میخوای به دست بیاری که حالا اینجا استعاره کرده به پنج روزی صحبت گل، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. یعنی این که باید مثل بلبل صبور باشه. بلبل دیدین دیگه، وامیسته و توی زمستونا پوش میکنه خودشو و منتظر اومدن بهار میشه و سرمستیاش همه رو نگه میداره برای بهار. در دوره زمستانی رو صبوری رو به بلبل نسبت داده که بلبل صبوری میکنه تا گل به دست بیاد. در خیلی از مسائل زندگیمون ما احتیاج داریم که صبور باشیم. خیلی از یعنی تقریبا تمام مسائل زندگی ما با صبر ما ارتباط مستقیم داره. یه کتری رو که آدم روی گاز میذاره برای اینکه آب جوش حاصل بکنه، باید 10 دقیقه صبر بکنه. در خیلی از نقاط زندگی و در خیلی از نقاط زندگی برای رسیدن به یه نقطه بهتر، مثبت‌تر، استابیل‌تر یا هر چیزی که در اون نقطه قبلی نیست، یعنی در اون جای یعنی از منفی رسیدن به مثبت، احتیاج به صبر کردن و صبوری داره. و اینجا حافظ باز میگه ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ببین این دیگه صبوری رو اینجا در مصرع در بیت دوم، صبوری رو یک چیز غیر قابل اجتناب اعلام میکنه، یعنی که آقا چاره ای نداری، تو باید صبر کنی. حالا یه چیز جالبه که توی این دوتا بیت هست، نه توی این دوتا بیت هست، یکی این که میگه خیلی خوب، حالا من یه آدمی هم، حالا تو بیتای بعدی هم البته این معنا مستفاد میشه، میگه من یه آدمی هم که باید صبر رو کنم در یه چیزی، برای رسیدن به یه چیزی، در این دوره ای که صبر میکنم چه رفتاری از من سر میزنه، یعنی من چگونه هستم در این، اگر چنانچه من این صبر رو با عشق و با حوصله، بدون جنگ، بدون اینکه بخوام فرص زمانو بیارم جلوتر، بدون اینکه بخوام یه تغییر خاصی توش ایجاد بکنم، مخصوصا در چیزهایی که مربوط به درونیات آدم هستش، حالا ممکنه شما بتونی درجه گاز یه ذره بری بالا یا پدال گاز اتومبیل تو بیشتر فشار بدی، یه مقداری زمانو کمتر بکنی، اما مخصوصا در مورد درونیات صبوری خیلی مهمه که من همه کارهایی که لازم بوده رو انجام دادم، نمیدونم مدیتیشنامو کردم، نمیدونم به موقع خلوتمو انتخاب کردم، به موقع آرامش داشتم، ولی نمیدونم چرا حالا الان مثلا من به اون چیزی که میخوام نمیرسم یا اون چیزی که به اون خواستم. اینجاست که میگه آقا این صبوری رو تو یا با عشق قبول میکنی، ساکت میشینی، نگاه میکنی و منتظر میشی، یا اینکه میری وارد یه جنگی میشی که آخ حالا پس من این بیام اینا رو زودتر بیارم جلوتر، به خودم نزدیکتر بکنم، یه کاری بکنم که زودتر به اون حالت و به اون کیفیت رو برسم. اینا حافظ رد میکنه، میگه مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. آقا شما اگر یک مرغی رو دیدین دیگه، مثلا شاید دیده باشین، نمیدونم، شاید دیده باشین یه مرغی که میفته توی یه دونه تله دامی، خیلی دست و پا میزنه که خودشو نجات بده، خیلی سعی میکنه به در دیوار میزنه، و این به در دیوار زدن و جنگ و نزاع درست کردن چیزی گیرش نمیاد، فقط دستبار خودش زخمی میکنه و خودش اذیت میکنه.
در واقع یه جورای تلاش بیهوده میکنه.
دقیقاً. الان توی اینجا یه نمونهش اینجا مثال میزنه، میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش. میگه آخه مصلحت بینی یعنی اینکه چی کار بکنم دیگه، من مصلحت هم چیه دیگه، یعنی چی درسته. میگه آقا تو اگر حالا تو اون حالت صبر قرار میگیری، اگر رند عالم سوز باشی با عشق میگی صبر میکنم، تحمل میکنم، خودم به در دیوار نمیذارم، دست پالم نمیشکنه. اما اگه نباشی حالا هی میگی خب حالا چیکار کنم، حالا چه جوری تغییرش بدم، حالا چه جوری پیش ببرم. این خیلی راجبه این دوستامونم فکر میکنم کارآمد باشه. دوست من تو کارتو کردی، چادرتو زدی، آدما رو هم جمع کردی، داری اعتراضتو به گوش دولت سوئد میرسونی، از حالا به بعد دیگه باید صبر بکنی دیگه، هی بگی من چیکار کنم، چه جوری تغییرش بدم، چه جوری زودتر به نتیجه برسونم، جز اینکه خودتو خسته بکنی، اذیت بکنی، کار خاصی نمیکنی. البته مثال بود چون توی شروع برنامه، در خیلی از موارد زندگی ما اینجوریه که ما باید سهم خودمون رو انجام بدیم و وقتی منتظر باشیم، منتظر شکوفایی باشیم، منتظر رشد باشیم. در مورد شکوفایی فردیت هم که صحبت کردیم چندین بار، همین اتفاق میفته. یعنی اینکه من یک وظیفه دارم، رسیدگی به درونیات خودم از طریق مدیتیشن، از طریق درمیان گذاشتن، یعنی اینکه من باید یک کسی رو پیدا بکنم و مسائل هم باش در میون بذاریم. چند بار راجب ابراز احساسات و راجب ابراز این که ابراز وجود صحبت کردیم، گفتیم آقا تو باید یه نفر داشته باشی، حالا لزومی هم نداره حتما همسرت باشه یا نزدیکانت باشه، میتونه کسی دیگه، ولی تو باید با ذهن خودت یه آدم شایسته پیدا کنی، خودتو مطرح بکنی، مسائل رو باهاش بگی و مدیتیشن رو انجام بدی و تو مسیر باشی تا به نتیجه برسی و صبور باشی. صبوری خیلی بهتره اینه که آدم برای خودش یه جنگ و دردسر و مشکلات درست بکنه. تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گرسد هنر دارد توکل بایدش. توکل یعنی همین، این که من الان حتما نباید یه موجود خارجی باشه، کسی به امامزاده بریم دخیل به من نیم که من توکل محسوب بشه. توکل خیلی ساده معنیش اینه که من احساس میکنم که خودم برای انجام کارهای خودم کافی هستم، اون مقداریم که زحمت میکشم به من میره، خواهد رسید حتما. اون چیزی که من زحمتشو کشیدم به دست من خواهد اومد، حالا ممکنه مقدار دیر باشه زود باشه. من سهم خودم رو باید انجام بدم و صبور باشم برای این رشد و این رشد فردیتی که صحبت کردیم. مثل کاشتن یک جوانه است، کاشتن یک بذر، ما زحمت خودمون کشیدیم، بذر رو کاشتیم، مواد غذاییش هم حاضر کردیم، چه میدونم اون چیزی که لازم داره و بستر رو برای رشدش فراهم کردیم. و اگر صبر نکنیم، یعنی به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه باید برای این شکوفایی صبر بکنیم. الان حالا گفتم این مثال زدم، مثلا من اومدم الان همه تحصیلمو کردم، درسمو خوندم، 50 جا 100 جا هم سهمو دادم، تو کارم هم مطمئنم که آدم قویم و مثبتی هستم، همین کفایت میکنه تا بعد باید صبور باشم تا یکی این سوا جواب بده و من شغلمو بگیرم. در بسیاری از موارد زندگی ما همین اتفاق میفته، همین شکل وجود داره که من یک سهمی دارم، من نمیتوانم خیلی حدود اختیارات خودم رو گسترش بدم، بگم خیلی خوب حالا که من این کار کردم بذار برم یک کار دیگه هم بکنم، مثلا چه میدونم برم با رئیس فلانجا صحبت بکنم، برم فلان کار رو بکنم، خودم رو ناراحت کنم، پس این چی شد، پس چرا جواب نیامد، پس چرا من خبری نگرفتم. این در مورد هم زندگی عادی روزمره ما هستش، هم در مورد درونیات ما، که بعد از این که سهم خودمون و کار خودمون رو انجام دادیم، بعدش باید صبور باشیم تا این کار به نتیجه برسه. با چنین زلف و رخش باد و نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. اون البته هنوز تموم نشده، یه بار دیگه هم برمیگردیم به مبحث تفکر، یعنی این دوستمون، آقای دوستمون که چه عرض کنم، این استاد بزرگ مغز و اعصاب، تفکر دیفالت و آنالیتیک راجع به صحبت میکرد، برمیگردیم یه بار دیگه اگر یه روزی وقت داشتیم حتما مطلبش رو دوباره خواهیم خوند. میگه با چنین زلف و رخش باد و نظر بازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. میگه آقا اگر چنانچه دنبال اون طرز فکر که ایشون میگفت آنالیتیکی، یعنی دنبال اینی که همه مسائل تو با حساب دو تا چهار تا با حسابگری، اگه دنبال این هستی همه مسائل تو با حسابگری حل بکنی، که البته میدونیم هممون نمیشه، همه چیز در اصول نیست، همه چیز در یک حساب کتاب خاصی نیست، بعضی چیزا مخصوصا یکیش همین مطلب صبر کردن، در جایی که باید صبر کنی باید صبر کنی. میگه اگر دنبال این همه چی رو با اون حسابگری انجام بدی، دیگه دنبال این زلف و رخش نباش، دنبال تفکر دیفالت نباش، دنبال این نباش که بتونی خیلی راحت از طریق صبر و صبوری کاراتو پیش ببری. نازها نرگس مستانه اش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. آقا برای رسیدن به درونیاتت، برای رسیدن به شکوفایی فردیت، برای رسیدن به اون نقطه‌ای که شادی از درون خودت میجوشه، احساسات خوب از درون خودت میجوشه، شما احتیاج داری که یه تلاشی بکنی، یه کاری بکنی. میگه نازها زان من نرگس مستانه شود، باید کلی زحمت بکشی تا به این نقطه برسی برای فردیت خودت. اینجوری نیستش، این فردیت چیزی نیستش که بیارن به همون بدن، یا از طریق مثلا چه میدونم من که دارم کارمو میکنم، زن و بچه‌مو دارم، اینا این از این طریقا حاصل نمیشه و به سادگی حاصل نمیشه. باید یه کاری براش بکنی. حالا من اصلا مثلا چه میدونم اگه روزی نیم ساعت هم مطالعه میخونی، یه کتابی میخونی که خیلی کمه تو ماها مطالعه کردن و کتاب خوندن، صرفا کتاب بخونیم برای اینکه کتاب خونده باشیم اصلا خیلی کمه تو ماها. میگه من باید خیلی تلاش بکنم تا به این نقطه فردیت برسم، به همین سادگی انجام نمیشه. ساقی و در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. در حال دور در تسلسل هم یعنی این که میگه آقا حالا که من رسیدم و صبور بودم و آروم بودم و به این فردیت رسیدم، بعد از اون دیگه چون به فردیت رسیدم، دریافتا دیگه پشت سر هم اتفاق میفته. یعنی اینکه به محض اینکه یه دری باز بشه و تو صبور باشی، درهای دیگه خیلی راحت باز میشه.
بله، خسته نباشی شرم جان، خیلی ممنونم ازت.